Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin ve la'netullah ala a'daihim ecma'in. گفتیم که مرحوم سبزواری در اینجا میخوان تبیین کند که همه نحوه های فاعل در نفس انسان تحقق دارد. اول تبیین شد که نفس انسان نسبت به صور علمیه و همچنین نسبت به قوای نفسانی خودش فاعل به رضاست. علم نفس به صورش دو مقام داره، یکی اون علم بسیط در مقام ذات و یکی هم خود این صور علمیه که در عین این که علم او هستن انشاء او هم هستن، یعنی فعلش. همین سخن در مورد قوا هم هست، قوای نفسانی هم در حضور نفسن و وجودشون از مجرای نفس افاضه شده، پس به منزله انشاءات نفسن و هم حقیقت کمالی که در این قوای نفسانی است اصلش در مقام اعلا و مرتبه بسیط نفس وجود داره، پس عنوان فاعل بر رضا در اینجا هم صادقه. و اما عنوان فاعل به تجلی بر نفس صدق میکنه. معنای فاعل به تجلی این بود که علم مفصلش به کارش عین ذات خودشه و همین علم ذاتی منشأ صدور اون کار هم هست. از همین چیزی که در مورد فاعل به رضا گفتیم، این معنای فاعل به تجلی هم در مورد نفس اثبات میشه. نفس در مقام اعلای خودش در اون مرتبه ذات بسیطش واجد همه کمالاتی است که در اون مراتب مفصل ظهور تفصیلی دارد. پس بسیط است، مرتبه ذات عالیه نفس بسیط است، در عین بساطت واجد کمالات مراتب مادونه، همه مراتب مادون هم نشأت گرفته از همون مرتبه بسیط هم. پس عنوان فاعل به تجلی صدق میکنه. تنها نکته ای که اینجا باید حتما مد نظر باشه اینی که اینجا صدق عنوان فاعل به تجلی بر ذات اعلای بسیط نفس یک تفاوتی میکند با صدق فاعل به تجلی بر مثلا مثل خداوند یا بر عقول. در خداوند وقتی میگیم او فاعل به تجلی است، یعنی علم تفصیلی او به اشیا عین علم اجمالی بسیط ذاتی است، کشف تفصیلی است در عین این که بسیط. خداوند به عین شهود ذاتش همه ی حقایق را شهود میکند مفصلا و در عین حال بسیط. اما انسان به عین وجود بسیط ذاتش و این مرتبه اعلای ذات در خودش این صورت این تفصیل را و کشف تفصیلی را نمییابد. ما واجد علوم مختلفی هستیم، آگاهی های مختلفی داریم، همین الان هم داریم، اما آیا تمام این علوم و آگاهی های ما برای ما دفعتن مکشوف و آشکاره یا باید سؤالی پیش بیاد به مسئله ای امری مواجه بشیم تا مثلا بعضی از اون علومی که داریم برامون ظهور تفصیلی پیدا کنه؟ قبل از مواجهه با یک سوال و امثال او این علم مورد توجه ما نیست. در عقول یا در خداوند که این گونه نیست. اینجا توجه بکنید به اون نکته ای که در اون مقدمات گفتم که علم ترکیبی و علم بسیط، ما واجد برخی علوم هستیم اما به خاطر ضعف وجودیمون این علم حضوری برای ما مورد التفات و توجه نیست، علم به علم نداریم. مثل همون مثلا مثال می‌زدیم ملکه تکلم به زبان فارسی که در این حال تمام لغات ظهور تفصیلی برامون نداره. انسان وجودش وجود ضعیفه، علم حضوری هم عین ذات انسانه، عین ذات ملائکه و عقول و عین ذات خداوند هم هست. همونطور که وجود مقوله به تشکیک است، علم حضوری هم مقوله به تشکیک، دارای شدت و ضعفه. ما در این مراتب نازله علم حضوری هستیم، مقام ذات و مرتبه بسیط نفس واجد همه علوم و کمالات مراتب مادون هست، ولی توجه به این امور نداره، علم به علم نداره، به خاطر ضعفش، یعنی ظهور و بروزش شدید نیست. این که میگیم علم به علم ندارد یا میگیم علم ترکیبی، در واقع یعنی شدت و ضعف همون علم حضوری. این علم حضوری ذاتی ما چون ضعیف است، لذا ما در این علم ذاتی تمام حقایق را به نحو بسیط و در این حال مفصل نمییابیم. البته اگر نفس انسان استکمال پیدا کرد، به مراتب عالی رسید، او نه تنها این کمال را در خودش مییابد، بلکه کمالات در نفوس دیگر را هم مییابد. اون بعد از طی مراتب استکماله. اما به طور عادی و متعارف ما اینچونی نیستیم که همه این کمالات و حقایق که در اون مقام اعلای بسیط نفس مندرج است همه را بیابیم، به شهود واحد همه را ادراک کنیم. اینچونی ویژگی در انسان نیست. معنای فاعل به بالعنایه هم در انسان به حسب بعضی از آثاری که در وجودش هست صدق میکنند. مثلا بسیاری از افراد هستن اگر اموری را تصور کنن بعد منجر به بعضی آثار میشه، مثل کسی که یک خوراکی ترش را تصور میکند بزاقش ترشح میشه. یا مثال معروفی که تو کتاب ها میزدن، کسی که روی دیوار بلندی باشه اگر تصور سقوط بکنه این موجب سقوطش میشه، یا اگه میگن به پایین نگاه بکنه موجب سقوط میشه. خب اینجا اصل این معنا که بالاخره یک صورت علمی منشأ همون چیزی شد که تصوره، یعنی همون صورت علمی که تصور کردیم، هرچی تصور کردی همون خودش باعث وقوعش شد، فل جمله بر انسان صادقه. تصور ترشی موجب ترشح بزاق بشود، تصور سقوط از بلندی موجب سقوط بشود و امثال اینها. پس به یک معنا فاعل بالعنایه با اون مؤلفه ها و خصوصیت هایی که داره که صورت علمیه زائد بر ذات است و خود این صورت علمیه منشأ صدور اثر می شود، این معنا هم در انسان صادقه. معنای فاعل بالقصد در انسان صادق است، این که خیلی هم واضحه. بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم اولا تصورش میکنیم، ثانیاً در انجام این کار انگیزه و غرضی زائد بر خود ذات و اون علم وجود داره. ما یک مثلا راه رفتن رو فرض کنیم، مثالی که اینجا گفت تصور میکنیم، غرضمون هم فرض کن این است که ورزش بدنی باشه، سلامتی باشه. پس معنای فعل بالقصد که با انگیزه زائد کار انجام میده در اینجا صادق است. فاعل به طبع هم صدق میکنه در انسان به حسب بعضی از درجات و مراتبش. نفس انسان مدبر بدنش است، کارهایی که در مرتبه بدن میشود در تحت تدبیر همین نفس. در این مرتبه مثلا در مرتبه قوای بدنی فرض کنید ضربان قلبه، یک اثری است که از بعضی اندامها سر میزن، یا تولید حرارت غریزیه، به طور طبیعی یه حرارتی در بدن تولید میشه، به طور طبیعی غذا در درون اندام خاص هضم میشه، تبدیل به اموری میشه که به کار بدن بیاد، به طور طبیعی باز اینها صورتگری میشود مناسب با اعضا و اندامهای دیگه بهش میرسه. پس بسیاری از این افعال که در مرتبه بدن داره رخ میده به طور طبیعی هم هست، روال طبیعیش همینه، اینا همه به برکت نفس است، نه اینکه بدن خودش مستقل داره این انجام میده، ولی بالاخره صدق میکنه که پس انسان به حسب مرتبه قوای بدنی فاعل به طبع است، چون اون مرتبه ای که این کار و اثر مستقیما از او سر میزند آگاهی به این کار خودش نداره. مثلا معده و روده که متولی هضم غذاست، او که آگاه از این کاری که داره انجام میشه نیست. قلبی که داره میتبه خودش که آگاه از این تپش نیست، ولی به طور طبیعی داره همین کار انجام میشه. پس الان بعضی آثار در مرتبه بدن انسان صادر میشود، مثل ضربان قلب، مثل گردش خون، مثل هضم غذا، مثل تولید حرارت غریزی، که اینها هم مناسبت با طبیعت اون امر جسمانی دارد، ملائمت و هماهنگی با طبعش داره، و هم به طور طبیعی بر منوال خودش داره انجام میشه. بنابراین فاعل به طبع هم بر انسان به حسب مرتبه قوای بدنی صادقه که کاری بدون علم است نسبت به اون قوه مباشر. مثلا معده اگه غذا را هضم میکنه یا روده غذا هضم میکنه فاعل مباشر هست، ولی علم به این کار نداره، مناسب با طبعش هم هست. معنای فاعل بالقصر هم بر انسان صادقه به حسب بازم همین قوای بدنی، وقتی که از حال اعتدال خارج می شود، وقتی انسان در تحت عوامل بیگانه قرار می گیره، به جای که بدنش مثلا یه میزان خاصی از حرارت تولید کنه، مثلا 37 درجه فرض میاد 40 درجه حرارت تولید می کنه، باز هم این بدنه که داره این حرارت رو تولید می کند، ولی به خاطر تحت تأثیر بودن یک عامل بیگانه ای، پس میشه فاعل بالقصر. معنای فاعل بالجبر هم بر انسان صادقه، گاهی انسان واداشته می شود به انجام کاری که می فهمه این کار داره رخ میده ولی خودش نخواسته است. اگر کسی وادار شد به یک فعلی، حالا هر فعلی، که او آگاه از این کار هست ولی نمیخواد. مثالی که حالا اینجا زده اینه، مثلا کسی را مجبور کنن که به ناحق کسی دیگه ای را بزنن، خب میفهمی که از طریق اندام او داره این کار انجام میشه ولی خودش نخواسته، با دست او بگیره بزنه مثلا به صورت دیگری، خب میفهمی که این اثر از دست او سر زده ولی در تحت ارادش نبوده. پس معنی فاعل بالجبر اینجا صدق میکنه. اون مثالی که از بیرون میزدیم، گفتیم مثلا کسی را بکشانن ببرن از یه اتاق بیرون، اون میفهمه که این بدن داره حرکت میکنه، پس حرکت بدن است، اثر این بدن است، آگاهی هم هست ولی به ارادش نیست، میشه معنی فاعل بالجبر. این نحوه های مختلف فاعله که در اینجا صادق است. و اما فاعل به تسخیر، اصل این معنای فاعل به تسخیر و صدقش رو بر نفس توجه کنید. بعد یه نکته‌ای در متن گفته که اگه اونم نمیگفت این مطلب دخالتی نداشت. حالا اون مطلبش رو بعد باز جدا توضیح بدم. نفس انسان گفتیم دارای درجات و مراتبه، تا مرتبه ای که دیگه تدبیر قوای بدنی و جسمانی میکند. اگر ذات نفس رو در نظر بگیرین، اون مقام اعلای بسیط، اون حقیقت ذات، مدبر و اداره کننده همه این مراتب مادون است. قوه خیال صورتهای خیالی انشاء می کند، قوه بینایی صور بینایی می بیند، قوه هاضمه یا اندام ها افعال طبیعیشون سر می زند. اینا هر کدوم وقتی که خود این فاعل مباشر رو با اون فعلش مقایسه می کردیم یک اسمی بهش می گفتیم. مثلا می گفتیم به حسب قوای طبیعی و بدنی فاعل به طبع است، یا وقتی در تحت عوامل بیگانه قرار گیره فاعل به قصره و سایر نحوه های فاعل. حالا اگر همه اینها را، تمام این مراتب مادون را در ارتباط با اون مرتبه اعلا در نظر بگیرید که همه در تحت تدبیر اون مرتبه اعلا دارن کار میکنن و اگر ارتباطشون با اون مقام اعلا قطع بشه هیچ کدوم از این کارها انجام نمی شود. به محض اینکه رابطه نفس با بدن قطع شد، دیگه در مرتبه بدن نه تولید حرارت غریزیه نه غیر غریزیه، نه بالقصر نه به طبع، هیچ کدوم هضم و جذبی هم نیست، گردش خون و ضربان قلبی نیست. پس اینها تا وقتی فاعل این امورن، حالا به هر نحوه، به طبع، بالقصر و نحوه دیگه، ولی تا وقتی این معنا صدق میکنه که ارتباطش به اون مرتبه عالیه برقرار باشه، پس در واقع اینها در تحت تدبیر اون مرتبه عالی دارن این کارو میکنن، پس در قیاس با اون میشن فاعل به تسخیر. چون تا این بدن مسخر در تحت نفس است این کارا ازش سر میزنن، به محضی که این رابطه تسخیری قطع شد دیگه این کارها هم از بدن سر نمیزنن. پس اینها فاعل به تسخیر هم هستن، یعنی همین مراتب مادون چون در تحت تدبیر و تسخیر مرتبه عالیه هستن این کارها رو انجام میدن، در قیاس با او پس فاعل به تسخیر هم. خود نفس در قیاس با اون ملائکه‌ای که مثلا واسطه وجود او هستن فاعل به تسخیره، همونطور که کل عالم در قیاس با خداوند فاعل به تسخیر است. بنابراین در کنار اون هفت گونه فاعل که به حسب بعضی مراتب بر نفس صادق بود، معنای فاعل به تسخیر هم بر این مراتب مادون که در تحت تدبیر و تسخیر مرتبه عالی هستن صدق میکنه. پس نفس فاعل به تسخیر هم هست، مراتب مادونش در قیاس با خودش و خودش باز در قیاس با مراتب بالاتر، در قیاس با عقول و امثال اینها. نکته فرعی که اینجا ایشون گفتن که حالا اون اگرم نمیگفت اصلا ربطی به این بحث نداشت، این نکته در واقع خودش چند ذیل داره، چند جنبه داره که اینا رو باید متوجه بود و با یک دیگر خلط نکرد. تعبیر ایشون اینه که نفس آیه توحید است، مظهر اسماء تنزیهی و تشبیهی است. بحث اسماء الهی که در عرفان مطرح میشه، اسمایی که به خداوند نسبت داده می شود، بنا تقسیم های متعددی داره این اسما. یک تقسیمش اینه که میگن اسماء تنزیهی، اسماء تشبیهی. اسماء تنزیهی یعنی اون اسمایی که حق تعالی را منزه می کند از شباهت داشتن با خلق، او رو منزه میکند از این که مقام ذاتش ارتباطی با خلق داشته باشه، اشتراکی مناسبتی باشه. حالا اجمالش رو عرض میکنم، تفصیلش باید در جای خودش بید. اسماء تشبیهی یعنی اون ویژگی ها و خصوصیاتی که به حق تعالی نسبت داده میشود و به نحوی مراتب نازلش در خلق هم ظهور داره. مثلا شما میگید خداوند علیم است، بصیر است، سمیع است. این علم و سمع و بصر به یک نحوی در خلق هم هست. پس که انه یک تشبیهه، یعنی نحوه ای از علم، نحوه ای از سمع و بصر در خلق است. البته این معنی در حق تعالی هم هست. اما اسماء تنزیهی اسمایی است که خداوند را منزه از هر گونه نسبتی با خلق می کند. وقتی میگیم سبوح، قدوس، او منزه از این است که هیچ محدودیتی، هیچ عیبی، نقصی در او باشه. وقتی ما رو تنزیه از این عیوب و نواقص می شناسیم، یعنی از هر گونه وجه مناسبتی شباهتی با خلق مبراست. پس تنزیه اوست از اسناد نقایص و تشبیه با خلق. این یه تقسیمی در اسماء الهی که این تنزیه ناظر به مقام ذاته. وقتی میگید خداوند نامحدود است، وقتی میگید مطلق است، هیچ قیدی و هیچ محدودیتی نداره، دارید رو از تشبیه به خلق مبرا میکنید. مرحوم سبزواری اینجا گفته نفس آیه توحید است، یعنی نفس از بین سایر مخلوقات اون مخلوقی است که مظهر همه کمالات الهیه. بعضی از مخلوقات آیه و نشانه بعضی کمالاتن، مثلا موجودات طبیعی مظهر بعضی کمالاتن، عقول مظهر بعضی کمالات دیگرن. عقول به جانب اسماء تنزیهی و مظهریت اسماء تنزیهی نزدیکن، موجودات طبیعی به اسماء تشبیهی نزدیکترن، به مظهریت این اسماء. اما نفس مظهر همه ایناست، یا لاقل بالفعل هم که نباشه قابلیتش هست. یعنی نفس انسان میتواند به این مظهریت کامل و تام برسد، یعنی که حالا از اول هم اینطوری باشه. چون نفس انسان این قابلیت رو دارد که به مظهریت همه اسماء تنزیهی و تشبیهی برسه، میشه آیه توحید برخلاف بقیه. هیچ موجودی در عالم، هیچ مخلوقی در عالم نیست که آیه تمام نمای کمالات الهی باشد. ملائکه مظهر بعضی کمالاتن. ملائکه هیچگاه اسمایی که حاکم بر مظاهر مادی و طبیعی است در اون ظاهر نمیشه. همچنانی که موجودات طبیعی هیچگاه اسمایی که حاکم بر ملائکه و عقول است در اینا ظاهر نمیشه. اما انسان از بین این مخلوقات میتونه هم مظهر اسماء تشبیهی باشد، جنبه طبیعی داشته باشه، هم مظهر اسماء تنزیهی باشه و اون جنبه باطنی رو هم داشته باشه. پس به این معنا میگیم او آیه توحیده. همونطور که در خداوند همه این کمالات جمع شده است، در انسان هم به نحو مظهریت میشود که این کمالات جمع بشه. ایشون میگه چون این چنین است که پس نفس میتونه مظهر همه کمالات باشه و آیه توحیده، زو مراتبه، مراتب عالیه دارد، مراتب دانیه دارد و این مراتب نازلش فاعل به تسخیرن در قیاس به اون مراتب عالیه. همه این توضیحات برای این بود که این فاعل به تسخیرن نسبت به مراتب دانی در قیاس با مراتب عالی تبیین کنن. حالا این قسمت رو بخونیم. و اما کونها فاعلن به تجلی فلانها لما کانت بسیطتن جامعتن لجمیع شعونها و قواها. این که نفس فاعل به تجلی است برای اینه که چون نفس بسیط است و در بردارنده همه شعون و قوای خودش و کمالاتش هست، فتعلم من ذاتها جمیعها به وجود واحد بسیط علما متقدما علی وجوداتها المتکثره و علی علمها بها به عین وجوداتها الفعلیه. پس از همون علمش به ذات خودش که عین ذاتش است، از همین علم به ذات همه این کمالات مادون را میداند. چگونه علمی؟ علمی که در مقام ذات است و قبل از این مرتبه وجود تفصیلی قواست. علمن متقدمن علی وجودات المتکثره. مثال میزدیم از بیرون به اون ملکه بسیط و صورتهایی که نشأت گرفته از این ملکه بسیطه. و در این ملکه بسیط همه اون ضروب مفصل هست ولی به نحو وحدت. ذات نفس هم مثل اینه، تمام کمالات مادون در این ذات بسیط هست و این ذات بسیط مقدم است بر این مراتب تفصیلی مادون. پس از علمش به ذات همه اون کمالات را به وجود واحد بسیط ذاتش می داند. چگونه علمی؟ علمی که متقدم بر وجود متکثره این قوا و شؤون است و علمی که مقدم بر علم نفس به این قواست. این ضمایر رو دقت کنید. و این که گفت علمن متقدمن علا وجودات حل متکثره، یعنی وجود اون شؤون و قوا، وجودات ها وجود همون کمالات و شؤون و قوا، و علا علمها یعنی علم نفس بها به همین شؤون و قوا، به عین وجوداتها یعنی همین شؤون و قوا، وجودات الفعلیه. این قوا و این صور همه در عین این که علم نفسن فعل نفسم هستن، چون معنی فاعل به رضا صادق بود. پس این قوا و شؤون خودشون میشن علم و در این حال میشون فعل. اون علم ذاتی نفس بر این علم فعلی مقدم است. این جمله آخر، و ان لم یکن لها، لها یعنی لنفس، العلم بذالک العلم. اون که باز از بیرون توضیح دادم که معنای فاعل به تجلی اگه در ما صدق میکند، نباید تصور بکنیم پس چرا الان ما به عین علم ذاتی دفعتاً تمام علوم و آگاهی ها برامون انکشاف نداره، باید ازمون سوال بشه یا مواجه با چیزی بشیم که به خاطرمون بیاد. چون این علم فعلا ضعیفه، تعلق به جهات بدنی و عالم طبیعت و تعلق به این صور متکثره، این موجب میشه که ما توجه به این علوم نداشته باشیم در مقام ذات. البته یه نکته هم باز دیروز گفتم، گاهی اوقات یه عده‌ای علم را منحصر میکنن در اون علم تفصیلی، گمان میکنه که علم یعنی اونجایی که صورتهای مثلا معقول یا صور خیالی و صور موهوم مفصل باشه، این اسم علم میذاره علم، در حالی که این مرتبه نازله علم است، مرتبه اعلاش اون ملکه بسیطشه. چون وجودش ضعیفه و در اون ملکه بسیط تمام اینها را دفعتا واحده نمییابد، او رو بهش علم نمیگه، چون عادت کرده که علم یعنی باید صور مفصل باشه فقط. این را مد نظر داشته باشید. معنای فاعل بالعنایه صدق می کند و به توهم لسقطت حال کون المتوهم على جزء آلن عنایتن سقوطن فعلا. نحوه خواندن عبارت رو به ترتیبش دقت کنید، یعنی فعل از سقوط، سقوط انجام میشه از باب عنایت، این تمیزشه. کسی که بر روی یک دیوار بلند است و توهم سقوط میکنه، رو لبه یه دیوار بلند ایستاده میکنه نکنه بیفتم، همین که تصور میکند که نکند بیفتم، این تصور باعث میشه که تعادلش از دست بره، سقوط کنه. پس الان به توهم سقوط، در حالی که این متوهم بر روی دیوار بلندی است، از باب عنایت سقوط انجام میشود، ساقط میشود. فإن هذا العلم التوهمي بمجرده ومحض تخيل السقوط بلا رویه و تصدیق بقایت منشأ للفعل الذي هو السقوط. پس این علم وهمی، یعنی توهم میکنه که نکنه سقوط کنم، به صرف این تخیل، بدون رویه، بدون تأمل، دیگه تأمل نمیکنه، بگه خب حالا من، یعنی خودش تازه نمیخواد سقوط کنه، از باب رویه و تأمل نیست، ولی خود این علم باعث میشه که تعادل دست بره و سقوط کنه. پس بدون رویه، بدون تأمل، بدون تصدیق بقایت، که دنبال این چیز نیست، دنبال این تصوری نیست که خب پس حالا خوبه، سقوط چیز خوبیه، من تصدیقش میکنم که خوبه که انجامشم بدم، اصلا اینا نیست، اتفاقا میخواد نشود، ولی خود این صورت علمی باعث چنین چیزی میشه. پس این علم توهمی به صرف تخیل سقوط، بدون رویه و تأملی و بدون تصدیق بقایتش، میشه منشأ فعلی که سقوط است. معنی فاعل بالقصد و بالقصد کلمشیه فعله، این کلمش یعنی مثل المعشی، این کاف اسمیه است، یعنی اسم باید معناش کنین، حرف اضافه نیست. بالقصد کلمشیه فعل، نفس فاعل بالقصد است، مثل راه رفتن، راه رفتنی که اینجا انجام میشه، کاف اینجا و اون موارد دیگرش اسمیه است. بالقصد کلمش فعل لعلم حادث لنفس مع ما علیها ای علن نفس زید من بواعث و اقراض. خب اینجا عبارتش دقت کنید، مقدار دیگه مندمجه. بالقصد یعنی با قصد، به واسطه قصد یا فاعل بالقصد، مثل مش انجام میشه. حالا چرا مثل مش راه رفتن از باب فاعل بالقصد انجام میشه؟ به خاطر علم حادثی که برای نفس پیش میاد، یه غرضی داره که مثلا این راه بروم، این مسیر رو طی کنم. مع ما علیها یعنی علی النفس زید من بواعث، با اون چه که برای نفس است، اون چه که زائد است، این زیده مربوط به اون ماست، یعنی مازاده، اون چه که زائد بر نفسه، اون چه که زائد بر نفسه، یعنی اقراض زائد بر نفس، این من بیانی از همون مای موصوله. بالقصد هستش نفس، مثل راه رفتنی که انجام میشه به خاطر علم حادث، به همراه اون چه که اون معما، یعنی مع اقراضن، که این ما رو بعداً با اون من بواعث و اغراض تفسیرش کرده، با اون چه که برای نفس، برای نفس است، که اون چیزم زائد است، که اون چیز زائد عبارت است از اغراض. خلاصه یعنی این کلش، یعنی که علم حادث با غرض زائد، کل این جمله اینه، با ما و من بیانیه و اون به جای زائد گفته زیده، فعل مجهول آورده، همه اینا برای که خب وزن ابیاتش درست بشه دیگه. پس خلاصه بالقصد انجام می شود، مثل راه رفتنی از باب فعالیت بالقصد انجام میشه به خاطر علم حادث و اغراض زائد. کل معناش اینه. معنای به طبع چطور؟ و به طبع که صحت فعله، نایب فاعل فعله ضمیری است که برمیگرده به اون کاف، گفت که کاف اسمیه است، برای همینم فعل نگفته فعلت، چون فاعلش صحت نیست، ضمیری که به صحت برگرده نیست، نایب فاعلش، نایب فاعل ضمیری است که به اون کاف برمیگرده، کاف هم یعنی مثل. بتب یعنی فاعل بتب، مثل صحت انجام میشه، مثل صحتی که در مرتبه قوای بدنی است، وقتی به طور طبیعی کارشو داره انجام میده، مثل کارهای صحیح انجام میده، پس میشه فاعل به تبع. فالنفس فی مرتبه القوه الطبیعیه فاعل به تبع لکونها متصفه بصفاتها ایزن، چون در مرتبه قوای طبیعی نفس اتصاف به همین امور پیدا میکند. کما به صفات روحانی فی مرتبه اعلی، همونطور که در مرتبه عالیه صفات روحانی و تجردی دارد، در مرتبه نازله صفات مادی داره. فیستر و افعال الجذب و الامساک و الحز و غیره ها انها، یعنی عن نفس در مرتبه قوای طبیعی، علی المجرى الطبیعی. این افعال کذایی مثل جذب، امساک، هضم، قضا و امثال اینا به اون مجرای طبیعیش داره این مرتبه نازله انجام میشه. فاعل بالقصر است و بالقصر العلل فعلت. فاعلت بالقصر صادق است بر نفس، چون علل، علل یعنی امراض، یک معنای علت یعنی مرض. علل اینجوری انجام میشه، امراض اینجوری پیش میاد. مثلا تب میکند، حرارت تب یک بیماریه ولی فاعلش خود بدنه. فافادت الحرارت الغریبت الهمائی، مثلا فعل النفس فی مقام نازل، افاده و تولید حرارت بیگانه هم‌مایی، حرارت طبیعی، حرارتی که در هنگام تب هست، این بازم کار نفس در همین مقام نازل. همچنانی که وقتی حرارت طبیعی را داره انجام میده بازم کار نفسه، که افادت الحرارت الغریزیت فی، همچنانی که در همین مقام نازل افاده و تولید حرارت طبیعی میکنه، در حرارت طبیعیش میشه فاعل به تب، در اونجایی که زیادی تولید میکنه میشه فاعل به القصر. کما ان حرکت السعودیه من طبیعت المقصوره و نزولیه من طبیعت المخلات. حالا این رو تشبیه کرد، قبلا هم گفت این را، تبایع جمادی مثل طبیعت سنگ، سنگ وقتی به سمت بالا پرتاب شد این حرکت داره از سنگ سر میزنه، این بالا رفتن، ولی در تحت قصر قاصر میشه طبیعت مقصور، یعنی مادامی که داره به سمت بالا میره این طبیعت سنگ طبیعت مقصور است، بخاطر نیرویی که بهش وارد شده. وقتی که داره پایین میاد میشه طبیعت مخلات، یعنی طبیعتی که خالی از قاصرها و اثر قاصرها هست، خودشه، لو خلیه و طبعشه. پس مخلات معناش اینه. پس آمد تشبیه کرد افاده حرارت همائی و حرارت غریزی را به کار طبیعت مقصوره و طبیعت مخلات. همچنانی که حرکت سعودی وقتی به سمت بالا می رود از ناحیه طبیعت مقصوره، طبیعتی در تحت قصره مثل طبیعت سنگ، و نزولی یعنی حرکت نزولی از طبیعت مخلات، طبیعتی که خالی از اثر قصر باشه، اینم فاعل به تب و بالقصر است. و بالجبر من نفس خیرت شر که لطمت الیتیم حسل. مثال برای بالجبر را اینطوری زده، از یک نفس خیر مجبور بشود که مثلا یتیمی را لطمه بزنه، وادار به این بشه، این میشه فاعل بالجبر نسبت به او. ولی توجه بکنید، نه که بگن تو این را بزن اگر نه ما میکشیم، اون میشه فاعل مختار. قبلا گفتم در اقسام فاعل، این مثلا بیان با دست او بزنن به صورتش، اینجوری باید معنا کنیم بالجبر. و نفس مع علوها لما دنت حیث انها آیت توحید متعلمتون به اسماء الحق تعالی تنزیه و تشبیهیه لا یشز من هیتت اکایت و مظهریت ها شیء من الاسماء. نفس با وجود علوش و برتریش با مرتبه اعلاش، باز مرتبه دانی دارد، چون در مرتبه نازلم هست پایین است، چرا با وجود علو دانی هم هست، آلن فی دنوه دانن فی علوه که نسبت به حق تعالی فرمودن، در مورد نفس هم هست. این جمع بین علو و دنو برای اینه، این حیثو تعلیل جمع بین علو و دنو است، چرا هم عالیز هم دانی، زیرا که نفس آیه توحید است، متعلم یعنی آگاه شده دارای اسماء تنزیهی و تشبیهی الهی است. حالا اینکه متعلم به اسماء الهی است، هم تنزیهی هم تشبیهی، در انسانها که بالفعل نیست، در انسان کامل بالفعل است، در بقیه بالقوه است. انشاءالله که بشوم، قابلیتش هست. چون نفس چنین است، لا یشوز انهیته حکایت نفس، مظهریتش چیزی از اسما، از این مقام مظهریت نفس هیچ اسمی خارج نیست. یعنی قوه انسان و قابلیتش هست که مظهر همه اسما بشود. چون این چنین است، فهیه عالیتون فی دنوها و دانیتون فی علوها کلون بحسبها. نفس عالی است در عین پایین بودن و دانی است در عین بالا بودن، هر کدوم به حسب خودش. فهیه الاصل المحفوظ فی القوا و عمود و جمیع المراتب. این نسبتش به همه قوا مثل یک اصل و پایه است که همه در او و در بطن او به حسب مراتب و درجات خودش مندرجن. چون این چنین است، پس همه قوا در تحت تسخیر او هستند. بفهم قابلیت شو داره که آیه او بشود.
در هر صورت تغییره، چیزی از خودش نداره.
خب بله، برای همین میگیم آیه، میگیم مظهر. یعنی آینه ایست که نشان دهنده کمال الهی است. اون وجود ضعیف هم اگر میگیم، در واقع مقصودم از وجود ضعیف یعنی آیه، نه این که شما یه وجود قوی بگذارید در عرض او یه وجود ضعیفی قرار بدید. نه، چیزی در عرض خداوند قرار نمیگیره. او وجود مطلق و نامحدود است. ما سوای او به وجود او موجودن. حالا از این گاهی تعبیر میکنیم به وجود شدید، به وجود ضعیف. تعبیر بهترش اینه که نگیم وجود ضعیف و شدید، ولی در مقام تعلیم و تعلم ناچار از این هستیم. نمیشود که همیشه به این انسان‌هایی که همه در کثرتن دوباره خودشون وجود قائلن بگیم نه تو هیچی نیستی، و بعد باز عوارض سو داره اگه مقدماتشو از اول درست احکام نکرده باشه. لذا مجبوریم بگیم وجود ضعیف، ولی در واقع وجود شدید و ضعیفی نیست. وجود حقیقت الهی است، ماسوا میشن آیات او که به وجود خودش موجودن. ولی این آیه میتونه آیه تام و خدا نما باشد و یا نه آیات ناقص و محدود باشه. نسبتها الالکل، یعنی نسبت نفس به کل اون مراتب، مثل نسبت حرکت توسطی و قطعی است. قبلا معنای حرکت توسطی و قطعی رو چند بار گفتیم. گاهی شما میاد میگید شی در حال گذر است. این حال گذر، این معنای گذر به همه مراتب حرکت صادقه. یه وقت میگیم گذر از حد اول، گذر از حد دوم، گذر از حد سوم. وقتی میایید خصوص حدود مراتب رو در نظر میگیرید، هر گذری با گذر قبل و بعدش متفاوته. گذر از حد دوم غیر از گذر از حد اول، غیر از گذر از حد سومه. یه وقت میگیم حال گذر، این حال گذر در همه اینا صادقه. این مثل حرکت توسطی و قطعی میمونه. این حال نفس هم اینجوریه. توسطیه یعنی اون حال گذر که از اول تا آخر حرکت به همین معنا هست. قطعیه یعنی که قطع حدود و مراتب، گذر از حد اول، حد دوم و هاکذا. چطور در قطعیه گذر از هر حدی غیر از گذر از حد قبل و بعدشه، ولی توسطیه در همه این مراتب صدق میکنن؟ نفس هم مثل این میمونه که انهو نفس، اون حقیقت ثابت در همه مراتب است، ولی مرتبه مثلا خیالی غیر از مرتبه وهم است، وهم غیر از بینایی است، بینایی غیر از شنوایی است. حدود و خصوص مراتب رو در نظر بگیری با هم متفاوتن، ولی همه حدود یک حقیقتن. پس نسبت نفس به کل این مراتب مثل نسبت حرکت توسطی به قطعی است. چون این چنین است با همه این توضیحات که گفتیم، لا جرم به امرها کل القوا قد سخرت. پس تمام قوا مسخر امر نفسن، در تحت تدبیر او هستن. فکانت القوا به نسبت الى قاهریت نفس علیها فاعلاتن به تسخیر. پس قوا در قیاس با اون برتری و قاهریت و غلبه نفس بر این قوا در قیاس با اون میشن فاعل به تسخیر، یعنی این قوای جزئی فاعل به تسخیرن، میشن مسخر، نفس میشه مسخر. الحمدلله رب العالمین.